تخییری بفرمان که میدانیم که واجبات بعضیاشون تعیینی هستن، بعضیاشون تخییری هستن. اینکه یک وجوبی تعیینی باشه، یعنی همون فرد باید مورد امتثال واقع بشه، یک فرد هست که متعلق امر قرار گرفته، یک فرد از تکلیف هست، فردی می فرد انسان نه، اون فرد خارجی که متعلق دستور و حکم هست. اما واجب وجوبی که به نفع تخییر هست در این زمینه می دانیم که در شرع هم مواردی هست که ما با واجبات تخییری مواجه هستیم، یعنی دستور خدا به چند قابل امتثال در ضمن یکی از این چند فرد هست، یعنی امتثال تکلیف توسط یکی از این چند فرد انجام می شود. تخییر رو به تخییر عقلی یا تخییر شرعی تقسیم می‌کنند. تخییر عقلی رو اصطلاحا میگن جایی هستش که عقل میفهمد که من میتوانم با یکی از این افراد اون تکلیف رو امتثال بکنم، یعنی تمام افرادی که وجود تعییدی دارن در حقیقت به تخییر عقلی برمیگردن. چرا؟ چون ما میدونیم که مثلا اگر باید نماز بخونیم، این نماز من میتونه اینجا باشه، اونجا باشه، اونورتر باشه، با این لباس باشه، با اون لباس باشه. این که عقل بتوانه انحلال بده، انحلال اون جامعه به افراد مختلفی که در حقیقت قابل امتثال هستن، اینا عقل خودش انجام میده و یکی از اونا رو انتخاب میکنه و انجام میده. ولی تخییر شرعی این که واقعا شارع اومده باشه و چند فرد در عرض هم رو برای ما مشخص کرده باشه، نمونه مشهورش همون خصال کفاره روزه هست که بالاخره خود شارع گفته که یا عتق هست یا صوم صیام هست، 60 روز روزه هست یا اطعام 60 فقیر هست. این رو شاره وقتی که خودش میگه یکی از اینها رو تو انجام بدی من میپذیرم، پس از طرف خود شاره این افراد برای ما تخییرشون مطرح شده. منتها در ارتباط با تحلیل تخییر شرعی سه بیان رو مطرح میکنم، میگن سه بیان رو ما میبینیم که در ارتباط با تخییر شرعی چه حالتهایی رو ممکن هست به وجود بیاریم. پس تحلیلش، تحلیل این مسئله به یکی از این سه وجه هست. یک بیان این هستش که بگیم که در تخییر شرعی امر پروردگار به تک تک افراد تعلق میگیره، تعلق امر به تک تک افراد، منتها مشروط به اینکه عدم امتثال بقیه. یعنی وقتی که مثلا خدا متعال این ستا رو داره میگه تو عتق رو باید انجام بدی، به شرط از اینکه اونا رو انجام ندادی بیا سراغ عتق، به شرط اینکه صوم انجام ندادی برو سراغ، مثلا به شرط اینکه اونا انجام ندادی بیا سراغ اطعام. یک قول این هست. بیان دوم این هستش که اون امر شارع تعلق پیدا میکنه به جامعه، به خود جامعه تعلق پیدا میکنه و طبیعتاً تک تک افراد هم وقتی که متعلق جامعه قرار میگیرن، یعنی یک جامعه بین این چند تا هست و از اون جامعه این امر سرایت پیدا میکنه به این افراد. اون تا بیان سوم هم همین هست، منتها با اون بحث سرایت. در بیان دوم فقط تعلق امر به جامعه، در بیان سوم همین تعلق امر به جامعه هست، منتها سپس سرایت به افراد میکنه. حالا یه تفاوت‌های ریزی بین اینها هستش که اشاره میکنه. بعد می‌فرمان که طبیعتاً این بیان اول اشکالاتی داره که در حلقه ثانی هم اشاره بهش شده، مثل اینکه اگر ما همه اینها رو ترک کنیم باید چی بشه؟ تعدد عقاب رخ بده. تعدد عقاب رخ بده در حالی که ما اگر همه رو ترک کرده باشیم، یعنی در حال ترک جمیع، اگر بگیم که امر به همه این افراد تعلق گرفته، پس شما سه تا چیز رو ترک کردی باید سه بار عقاب بشی، در حالی که میدونیم که وقتی کسی هیچ کنه اینا انجام نده یه بار باید عقاب بشه، نه سه بار. یا یکی دیگه از اشکالاتی در حلقه ثانی مطرح شده بود اینجا نیامده این بود که اگر که طرف اومد همه اینا رو انجام داد چه اتفاقی میفته؟ اگر کسی هم اتق انجام داد، هم صوم و هم اطعام و هیچ امتثالی انجام نداده، عدم هیچ امتثالی در حال انجام جمعی خیلی عجیب میشه. چرا؟ چون شما دارید میگید که در این حالت شو خدا گفته اتقا انجام بده مشروط به عدم بقیه. وقتی میگید مشروط به عدم سوم و شما سوم انجام دهید، پس معلومه اتقت مورد قبول خدا نیست، چون شما خدا اتقی رو خواسته به شرط این که اونا رو انجام ندی، و وقتی شما اونا رو انجام دادی این فاقد شرط میشه، بی خود میشه. اون یکی هم انجام بدی، چون اون یکیش انجام دادی فاقد شرط میشه، بی خود میشه. خیلی اشکال عجیبی هستش که در صورت این حالت اول رو از بین میبره. حالت دوم و سوم هم از جهت اینکه به هر حال اون جامع میتونه منحل به افراد بشه یا خیر، نکاتی رو بیان میکنم. بحث ساده ای هست، از نظر تحلیلی و متنی خیلی مشکل نیست. درس 71 التخییر و فعل واجب. فرمان التخییر و تارتن یکون و عقلیان و اخرى شرعی. یا به واجب تعیینی فعلا اشاره نکردم. خودمون میدونیم واجبات تعیینی اکثر تکالیف شرعی تعیینی هستن، اونی که خدا دستور داده همون رو باید امتثال کنیم، اما به هر حال واجبات تخییری هم هستن که میدونیم بین چند فرد ما مخیر. فان کانت البدائل مذکورتن علی نحو تردد متعلقا للامر فی لسان الدلیل فالتخییر شرعی. اگر اون بدیل ها، بدائل یعنی همین خصال مختلف، این بدیل هایی که خدا گفته یا این کار یا این کار، اینا میشن بدائل، افراد. اگر این افراد به صورت تردد در لسان خود دلیل متعلق امر قرار گرفتن و خدا خودش داره بیان میکنه، مثل قرآن کریم در مورد کفاره قسم اینو داره دیگه، فکفاره او اطعام عشرة مساکین من اوسط ما دمون علیکم او کسوتهم او تحرير رقبه، بالاخره وقتی خودش این او میاره یعنی یکی از اینها کفاره قسم هست، یا بحث روزه هم جداگانه ستین مسکینن اومده، این میشه تخییر شرعی. و الا فهو عقلی. این و الا عقلیون هم باز اینجا نفرمودن و تو حلقه ثانی بود که تخییر عقلی معناش چیه؟ معناش اینه که خدا متعال منو به یه کار دستور داده ولی عقل من میفهمد خودش که این نمازیه که باید بخونی، مثلا نماز ظهر، درست؟ نماز ظهر خودش از نظر شرعی یک واجب تعیینی هست، ولی همین نماز ظهر رو عقل میفهمه که میتونه در ضمن افراد مختلفی به جا بیاره. این نماز ظهر میتونه اینجا باشه یا مسجد باشه یا در مثلا فرض کنید که کنار اتاق باشه یا با این لباس باشه یا با چادر باشه، چی باشه، اینا همه تخییر عقلی میشه. عقل میاد اون واجب تعیینی رو تخییر میده، تبدیل میکنه در هر فردی از افراد، از ساعت مثلا ظهر تا غروب میدونه که هزاران و میلیون ها فرد نماز قابل امتثال هست، اینو میگنش تخییر عقل، چندان هم کاری باش نداریم. فقط وقع کلامو فی تحلیل واقع الوجوب وجوب فی مواقع تخییر، موارد تخییر، این که واقعا اگر جایی واجب تخییری هست حقیقتش چگونه هستش در موردش کم صحبت. و فی ذلک عدت و اتجاهات، سه بیان در ارتباط با واجب تخییری مطرحه. اتجاه اول، بیان اول میگه که ان الواجب فی موارد تخییر العقلی متعلق به الجامع، این که حالا همه قبول دارن
که در تخییر عقلی واجب به اون جامعه تعلق گرفته و عقل میاد این رو منحل میکنه به افراد مختلفی که این نماز یا اون نماز یا این لباس یا اون لباس، این چیز خاصی نداریم براش. وقتی موارد تخییر شرعی، بحث اصلیمون در تخییرهای شرعی هستش که چگونه منحل بشه، متعلقان به کل واحد من البدائه. در تخییر شرعی بیان اول میگه که امر به اون تک تک بدائل تعلق گرفته، به تک تک افراد تعلق گرفته، امر خدا به عتق و صوم و اطعام تعلق گرفته، ولیکن مشروطن به ترک البدائل الاخرى. خدا میفرماید عتق رقبه کن، مشروطه بر این که شست روز روزه نمیگیری، شست روز روزه رو بگیر، مشروطه بر این که عتق رقبه نمی کنی. وقد یلاحظ علی، اشکال میشه به این بیان، به ان الوجوبات المشروطه، اگر شما تخییر شرعی را با بیان وجوبات مشروطه، اینو دیگه تا آخر درس یا درس‌های بعدی با همین اصطلاح وجوبات مشروطه نام میبریم، هر وقت گفتیم وجوبات مشروطه بدانید منظورش همین بیان اول هست. وجوبات یعنی همین افراد متعدد به امر به این افراد تعلق گرفته، و مشروطه یعنی که مشروطه به عدم بقیه افراد. خیلی با این مسئله مشکل خواهیم داشت و مرتب این وجوبات مشروطه توی خیلی از بحث ها ورود پیدا میکنه و معناش رو باید از الان دقیق در نظر داشته باشیم. وجوبات مشروطه یعنی چه؟ یعنی هم که اینجا نوشتیم به ما گفته میشود که یکی از این ستا رو از تو میخوایم، منتها تحلیل وجوبات مشروطه میگه هر کدوم از این افراد رو از تو میخواهند مشروطه بران که اون یکی ها نباشد، اون یکی ها رو میخوان مشروطه بران که این یکی نباشد. خب مرحوم شهید صدر میفرمان که اگر ما این وجوبات مشروطه رو بخوایم قبول بکنیم اشکالات مختلفی درش رخ میده، تستلزم امورن، مستلزم یه سری از مسائل و اشکالات هست که لا تناسب الوجوب التخییری، اصلا مناسب وجوب تخییری نیست. کسی اگر وجوب تخییری رو بداند میفهمه که اون لوازم اینجا نمیتونه درست باشه. این پنجره بازه و کولر روشنه. کما تقدم فی الحلقت سابقه، فرمان همونطور که این اشکالات رو ما در حلقه دوم داشتیم، نمونه هاشون بالا نوشتم، من قبیل تعدد العقاب به ترک الجمیع، یکی از اشکالات هست به تعدد العقاب به ترک الجمیع، یعنی اگر شما میگی هر کدام از این افراد مستقلن متعلق امر خدا بوده اند، پس اگر کسی همه رو ترک کرد باید عقاب متعددی براش رخ بدهد، در حالی که ما میدونیم طرف یه روزه نگرفته، چرا سه بار عذاب بشه؟ اگر شما بگید وجوبات مشروطه معناش این میشه یه عقاب میشه برای عدم عتقش، یکی برای عدم اطعامش، یکی برای عدم صدقش. اشکال دوم هم که توی حلقه ثانی داشتیم این بود که اگر کسی همه این وجوبات مشروطه رو انجام بده باید هیچ کدوم ازش قبول نشه، چون وجوبات مشروط هستند، مشروط بودنش یعنی خدا عتق خواسته اگر اونا رو انجام نمیدی، و وقتی تو اونا رو انجام میدی پس شرط این که عتق از تو میخواستن حاصل نکردی، پس عتق بدون شرط به جا آوردی، پس نباید ازت پذیرفته بشه. مثلا نماز چجوری مشروطه به طهارت؟ شما بدون طهارت نمازت قبول نیست. خب وقتی هم اینجا میگیم عتق از تو خواستن مشروطه بر عدم اطعام فقیر، خب اطعام فقیر رو کردی و حالا عتق هم داری انجام میدی، شرطشو نداری، پس نباید قبول بشه، تو بقیه‌اش هم میشه، پس نتیجه میشه که هیچ کدوم از اینها ازش قبول نمیشه. اینم اشکال عجیبی. در صورت این بیان اول به این اشکالات مبتلا هستش. بیان دوم، تحلیل دوم برای تأخیر شرعی چیه؟ ارجاع و تأخیر شرعی الی تأخیر العقلی. بگیم در تأخیر شرعی هم یه چیزی شبیه همون تأخیر عقلیه. چجور در تأخیر عقلی گفتیم امر به جامعه تعلق میگیره، نماز رو از تو میخوان، خود عقلت میفهمه که این نماز رو با کدوم لباس بخوان. در تأخیر شرعی هم همینجوره، تأخیر شرعی هم یک جامعه از شما خواستن و این جامعه خود به خود در ضمن یکی از این افراد داره تحقق پیدا میکنه. فیلتزمو،
در این بیان دوم ما باید بپذیریم که ان الوجوب یتعلق بالجامعه دائما، بگیم که وجوب تعلق به اون جامعه گرفته، کاری به افراد نداره، خدا متعال امرش رو زده به اون جامعی که بین این خصال مختلف هست. یه جامعی بین صوم و عتق و اطعام در نظر بگیر، بین اینها خدا یک جامعی در نظر داره و اونو از ما میخواد. چرا این حرف رو میگیم؟ اما به برهان استحالت الوجوبات المشروطه کما اشیر الی، یا از این برهان وارد میشیم میگیم آقا اگر امر خدا بخواهد به افراد بخوره اون مشکلاتی به وجود میاد که بالا گفتیم در اشکالات بیان اول، مگه مواردی رو نگفتیم؟ خب اون موارد باعث میشه که ما دست از وجوب افراد برداریم، بیایم سراغ وجوب چی؟ جامعه. فیتعین و هازا، پس متعین در ما متعین میشه که همین نظر دوم رو بپذیریم و امر رو به افراد نزنیم، بزنیم به جامعه. و اما به برهانه، یا اینکه مثلا برهان دیگری اینجا مطرح کنیم، برهان دیگری که میتونه در این بحث کمک کنه به ما این هستش که بگیم ان الوجوب التخییریه له ملاک واحد، بگیم بالاخره ما میدانیم که وجوب تخییری یک ملاک داره، ناشی از یک مصلحته. سه تا مصلحت که نبوده اینجا، وقتی خدا متعال میخواد برای یه نفر کفاره روزه مشخص کنه، یک مصلحتی در نظر داره. اون ملاک و مصلحت واحد، و الواحد لا یصدر الا من واحد. بله، یعنی وقتی که اون ملاک ملاک واحدی هست، از اون واحد هم باید یک واحدی صادر بشه. در نتیجه از اون ملاک وقتی که امری میخواد صادر بشه، باید امر واحدی باشه. اون امر واحد امر به چیه؟ جامعه، نه به افراد. بنابراین البته این بخش از این بیان فلسفی که اینجا گفتن، اون چق دومش بهتر بود میاد، ول واحد لا یستر الا من واحد، نه بگیم ول واحد لا یستر منه الا الواحد. این بیان مناسب تر بود برای بحث اینجای ما. یعنی ما وقتی که میدانیم ملاکمون واحد است، از واحد بودن ملاک نتیجه باید بگیریم که آنچه که از اون ملاک واحد صادر شده است واحد بوده است. پس باید عبارت این باشه که والواحدو لا یصدر منه الا الواحد، آن چیزی که یگانه است از نگاه فلسفی دارای تکثر نیست، از اون واحد بسیط باید یک واحد بسیطی فقط صادر بشود، نه یک مجموعه افراد متکثر. این مباحث فلسفی خودش رو داره که حالا اینجا هم در این قسمت پیادش میکنن. کمک میکنه این قاعده فلسفی که ما بگیم امر خدا باید به جامعه تعلق گرفته باشه، نه به افراد، چون ملاک واحد بوده امرش هم باید واحد باشه و امر واحد رو ما در جامعه شاهد.
اشیرت
وجوبات
مشروطه
منظورش همون جا تناسب و لا تناسب. لا تناسب کما تقدم بدیگه همین امور اشکالات. بله منظورش همونه، همین اشکالاتی که در حلقه دو خونده شد منظور اوناست. فلابد در وقتی که معلوم شد که باید یک واحدی داشته باشیم به عنوان امر به جامعه، میگیم فلابد من فرض جامعه بین البدائل. پس باید وقتی که میخواد از اون ملاک واحد یک امر واحدی صادر بشه، ما هم باید بین این بدائل مختلف که عتق و صوم و اطعام هستن، باید یک جامعه تصور بکنیم. یکون و هو علتون یا علتن یا علت تحصیل ذلک الملاک، یکون و هو علت تحصیل ذلک الملاک، که ما بگیم که این عرض کنم این جامع داره اون ملاک را حاصل میکنه. با این بیان وقت اون الواحد لا یصدر الا من واحد هم میتونه درست باشه. یعنی ما اول این فعل خارجی رو در نظر میگیریم که از این فعل خارجی یصدر اون ملاک واحدی که در نزد پروردگار هست. در بیان بالا که گفتم، یعنی از اون ملاک امر ما صادر بشه، این خط پایینی یعنی از این امر فعل خارجی که ما صادر کردیم اون ملاک حاصل بشه، در من به دو مرحله جعل و مجهول شد. بعد اما این سراغ اتجاه سومی که میتونه تحلیل بکنه، تخییر شرعی رو. فرمان در اتجاع سوم یه چیزی بین بیان اول و دوم میشه، ابتدا این امر به جامع تعلق میگیره، منتها سرایت و انحلال پیدا میکنه به چی؟ افراد و اون وجوبات متعدد. فرمان بیان سوم این میشه که التسلیم به ان الوجوبه فی موارد تخییر یتعلق بالجامع دائما، میگیم میپذیریم که امر خدا به جامع تعلق گرفته، نخورده به مستقیما به خود افراد، ولی که یقال در بیان سوم میگیم ان وجوب الجامع، این که خداوند اون جامع رو از ما خواسته، یستلزم الوجوبات المشروطه للحسس والافراد، مستلزم این هستش که اون وجوبات مشروط برای ما واجب بشود، یعنی در حقیقت اون چه که متعلق اولیه و مستقیم امر پروردگار هست همون جامعه که اون اشکالات وجوبات مشروطه پیش نیاد، ولی بعد میخوره به اون افراد که یه سری از وجوباتی که در جامعه هست پیش نیاد، چون خود جامعه هم اشکالاتی درش هست که اینجا ذکر نکردم، اشکالاتی در خود جامعه هم مطرح میشه، مثل اینکه فرض کنید من وقتی که نمازی رو در خارج به جا میآورم، عتقی رو در خارج به جا میآورم، این عتق خارجی غیر از اون جامعه کلی هستش که در نزد پروردگار بود و موارد دیگه. در اصل فرمان که اون وجوب سرایت پیدا میکنه به افراد خارجی، ای وجوب و کل واحدت منها به شرط انتفاع الحسس الاخرى، همون وجوبات مشروطه هر کدام از این ستا، اتق و اطعام و صیام، واجب است به شرط اینکه حسه های دیگر رو شما به جا نیاری، منتها میگیم مستقیما اینا نخوردن به امر خدا، به اینا نخورده، امر اول خورده به جامعه بعد خورده به اینا، و هذه الوجوبات به مجموعه ها، این چند تا وجوب اتقا اطعام و صیام چون یک روح و یک فضای کلی دارن، تحت اون عنوان جامعه قرار میگیرن و یک عقابم دارن، و هذه الوجوبات به مجموعه ها لما کانت روحن، از اون جایی که از نظر روحی، از نظر حقیقی این روحن، یعنی حقیقت این وجوب ها، حقیقت اتقا اطعام و صیام چیه؟ نفس ذالک الوجوب المتعلق بالجامعه، از آن جایی که اینها از نظر روحی و حقیقتشون خود همون وجوبی هستن که به اون جامعه تعلق گرفته، وجوبای دیگه ای نیستن، فلیس من ناحیتها الا عقاب واحد فی فرض ترک الجمیع، در نتیجه اگر همه رو هم ترک کنی، روح اینها یک روح بود، مثل اینا که میگن ما یک روحیم در دو بدن، بالاخره یک روح بوده که ترک شده، اینجور نیستش که سه تا واجب وجوب متعدد باشه که اون اشکال تعدد عقاب پیش بیاد، نه، شما اگه سه تا اینا رو ترک کنی، یک روح رو از بین بردی، این روح واحد چیه؟ همون روحیه که در جامعه وجود داشت. به هر حال این بیان رو گفتن برای اینکه اون اشکال حل بشه. من
اشکال که از فرد وجود
اینجا نیست، از جهت اینکه این سرایت بیشتر اینجا معنا پیدا میکنه، یعنی این بیان سوم یه حالت شترمرغ رو پیدا میکنه، اگه بگی اشکالات جامعه میگه من وجوباتم، اگه به اشکال اینو بزنی میگه من جامعه هم. و فرق بین حاضر اتجاه و سابقه، فرق بین این بیان سوم و بیان دوم چیه؟ انهازا در بیان عرض کنم که سوم ما چی میگیم؟ یقول و به سرایت الوجوبه الالحسه به نحو المذکور، در بیان سوم ما شاهد این هستیم که این وجوب به حسه ها سرایت کرده به نحو المذکور، به همین صورتی که بالا توضیح دادیم، یعنی میگیم اول امر پروردگار به جامعه تبلیغ گرفته، درست؟ امر تعلق به جامعه پیدا کرده طبق اون بیان دوم، در بیان سوم میگه این جامعه سرایت به افراد پیدا میکنه، درست؟ و اما ذاکل اتجاهو، اما در بیان دوم چی میگفت؟ فلا یلتزم به سرایت، در بیان دوم که نمیگفت امر پروردگار سرایت به حسس پیدا میکنه، میگفت نه، امر تعلق به خود جامعه داره، و علیه طبق همون بیان دوم، اون بیان بالایی علیه مربوط به همین بیان دوم هستش که میگه فقط به جامعه میخوره، طبق اون بیان که شما امر رو فقط به جامع بزنید، لا تکون الحصت و معروضتن للوجوب،
طبق اون بیان وجوبه،
وجوبی که خدا متعال صادر کرده و دستور داده مستقیما و به حقیقت معروض به حساس نمیخوره، لا آرزه به حساس نمیشه، لا تکون الحسد و طبق اون بیان دوبان حسده ها و افراد خارجی معروض مستقیم وجوب پیدا چی نمیشن، قرار نمیگیرن، وجوب به اون افراد تعلق نمیگیره، بل مصداقن لمعروض الوجوب، مصداق هایی میشن برای معروض الوجوب. ببینید بر اساس همین، بر اساس همین تفسیر شکلی که روی تابلو میبینید، بر اساس این شکل ما میتونیم مصداق معروض رو با معروض اصلی فرقش رو متوجه بشیم. در بیان دوم، در بیان دوم این جامع میشه معروض وجوب، این امر که میشه وجوب، جامع میشه معروض وجوب، افراد میشه مصداق معروض وجوب، اما در بیان سوم این افراد خودشون میشن معروض وجوب، معروض به سرایت. این فرق بین بیان دوم و سوم میشه، در بعضی جاها یه مقداری مشکل رو حل میکنه. پس دقت کنید، فرمان و از کنم که پس طبق بیان دوم فرمودن که لا تکون الحصت و معروضتن للوجوب، در بیان دوم وجوب مستقیمن به این حصه های خارجی تعلق پیدا نمی کرد، بل مصداقن لمعروض الوجوب،
وجوب امر بود، معروض وجوب این جامعه بود، مصداق این جامعه میشه این افراد
طبق بیان دوم. فالواجبو به نسبت الالحصه فی موارد تخییر، طبق اون بیان دوم چجور میشه؟ اون وجوبی که نسبت به این افراد میخواد سرایت پیدا بکنه چگونه هست؟ فی موارد تخییر، اگر جای واجب تخییری رو مشاهدش هستیم، کن نوعیت به نسبت الى افراد الانسان، مثل اون مفهوم نوعیتی هست که بین افراد انسان مشترکه. مثلا به ما گفته باشن یک نوعی از انسان مثال بزن، ما بگیم زید و بکر و این خانم و اون آقا، در حقیقت اون نوعیتی که بین این افراد مشترک هست میشه معروض وجوب، این افراد میشن مصادیق اون معروض وجوب، افرادی که دارن اون معروض و اون عنوان جامع کلی را چکار میکنن؟ حاصل میکنن برای ما. فَإِنَّ هَذَا الْفَرْدَ اَوْ ذَاكَ، این فرد که باشه این زید یا اون فرد که باشه اون خانم، مصداقون لمعروض نوعیه لا معروض لها، این زید رو نگاه کنید یکی از مصادیق اون چیزیست که معروض نوعیت شده. نوعیت مثلا فرض کن نوع انسان رو از ما بخوان، نوع انسان مثلا توی یک کلاس زیست شناسی معلم بگه که به فرض یک جانداری که رشد کننده هست نام ببر، خب نوع رو داره سوال میکنه، میخواد بگه که گیاه، انسان، حیوان، بعد طرف بگه که زید، وقتی میگه زید، این زید در حقیقت مصداق از اون نوعی که مورد سوال معلم قرار گرفته بود، نوع رو میخواست نه این فرد رو، سوالش به نوع تعلق گرفته بود. در اینجا، در اینجا میگیم فَإِنَّ هَذَا الْفَرْدَ اَوْ ذَاكَ، تو این نماز رو میخونی یا اون نماز رو، عتق انجام میدی یا اطعام و اینها رو، اینا مصادیق هستن برای اون چیزی که معروض امر پروردگار بود، لا معروض لها، مستقیما امر به اینها تعلق پیدا نکرده و حتی سرایت هم پیدا نکرده. ها؟ نوعیت، بله. وقد یعترض علی الاتجاه الثالث، معروض باز همین جامعه هست، منتها وقت سرایت میکنه. گفتن در بیان سوم، گفتن در بیان سوم هم اون چیزی که معروض وجوب هست خود اون جامعه هست، خدا جامعه رو از ما خواسته، چون میبینید بیان اول امر خدا مستقیما میخورد به افراد، اشکال داشت، در بیان دوم خورد به جامعه بدون کاری به افراد، در بیان سوم اول میزنه به جامعه بعد سرایت میده. گفتم اینجا معروض به سرایت افراد میشن در بیان سوم.
و قد و تنزل الاتجاه الثالث. در بیان سوم هم که همچین حالتی بود اشکالاتی قابل طرح هست. مثلا چی؟ این اشکال هست که میگن آقا در بیان سوم شما از پیش خودتون نمیتونید این سرایت رو چیکار کنید؟ به خدای متعال نسبت بدید. خدا که خودش عالم تر از شماست. خدا اگه دلش میخواست امرشو میزد به افراد. خدا وقتی امر زده به جامعه شما نباید بزنید به افراد، سرایت بدید به افراد. فقط یوتر از علل اتجاه ثالث به ان الوجوبه فعل اختیاری و لشارع، این که چه چیزی واجب باشد این از اختیارات شارع نه شما. یجعله حیث ما اراد، هر جا دلش خواست وجوب رو تعلق میده. فاذا جعله علل جامعه، وقتی تر در بیان دوم، در بیان اول گفتید که امر به افراد مشکل دارد پس باید بخورد به جامعه، خودتون قبول کردید در بیان دوم و سوم قبول کردید که میخوره به جامعه، حالا چرا در بیان سوم جدیدش سرایتش دارید به افراد؟ لا یعقل ان یسری به نفسه الی غیر الجامعه، معنا نداره که در بیان سوم اون امر رو و وجوب رو سرایت میدید، از جامعه هلش میدید میرسونیدش به چی؟ به افراد. نباید جامعه امری که خدا به جامعه تعلق داده شما هلش بدید ببرید سراغ افراد. فا این اریده بالوجوبات المشروطه. خب آیه بیان سومی، بیان سومی ها، اگر شما با این تعبیر وجوبات مشروط همون بیان اول رو در نظرتونه که همون اشکالات دوباره میاد سرتون، اگر هم میگید خدا امر رو زده به جامعه ما داریم سرایتش میدیم، کار اضافی و نادرستی دارید انجام میدید. فرمان که فاین اورید بل وجوبات المشروطه، اگر این حرفی که تو بیان سوم میزنید، وجوبات مشروطه منظورشون بیان سوم ها، در بیان سوم ما وجوبات مشروطه داریم که از طریق جامع سریان پیدا کردن، میگن اگر این وجوبات مشروطه ای که توی وجوب در بیان سوم دارید میگید سریان و نفس ذالک الوجوب فهو مستحیل، اگه همون وجوبی که بالا هست اومده سراغ این وجوبات مشروطه که همون مشکلات بالا رو داره و اینکه خودمون وجوب هم اینجا ادامه پیدا بکنه این محال هستش، اشکالات بالا روش زنده میشه. و این اریده ان شارع یجعل وجوبات اخرى مشروطه، اگرم بگید که خدای متعال علاوه بر اون وجوبی که به جامع زده یه وجوبات مشروط دیگه هم برای این افراد زده، فهو بلا موجه، دیگه دلیلی نداره وقتی خدا جامعه رو واجب کرده، دیگه چه دلیل داره که بخواد امرش رو به افراد سرایت بده؟ فیکون و لغو، کار بیرد و نادرستی هست این که بخواهد علاوه بر اون وجود جا وجوبه جامعه افراد هم وجوب ادا بکنن. منتها جوابی که مرحوم شهید صدر به این اشکال دارن فرمان که این رو ما میتونیم باز با اون مباحث مربوط به ملاک و مصلحت و اراده و شوق و اینها مسئله رو حل کنیم. ممکنه بگیم که در یکی از اون مراحل اون جامعه دارای مصلحت هست، در مراحل بعدی افراد دارای مصلحت میشن، خدا نسبت به همشون امر و وجوبش رو تعلق میده. و ممکن ان یجا و علی ذلک میتونیم جواب بدیم به این اعتراض به ان هازا انما یتم فی مرحله جعل الحکم و الایجاب لا فی مرحله شوق و الاراده. ان هازا انما یتم یعنی اشکال شما، این اشکال و ایراده و اعتراضی که بیان کردید در مرحله جعل حکم فرمایش شما درست است که امر خدا اگر میخوره به جامعه دیگه نباید سراغ افراد بیاد، به افراد میخوره دیگه سراغ جامعه نره، اینو در مرحله جعل و ایجاب حکم میپذیریم. لا فی مرحله شوق و اراده، در اون مراحل بالایی که ملاک و مصلحت و شوق و اراده و اعتبار و اینها بود، در اون مراحل مانعی نیست. چرا؟ از لا مانع من دعو الملازمه فی هذه المرحله، هیچ اشکال نداره که ما در مرحله شوق و اراده حتی ادعا بکنیم یه ملازمه هست. چجور؟ ملازمه هست فی هذه المرحله، یعنی در مرحله شوق و اراده خداوند ملازمه هست بین چی و چی؟ بین حب الجامعه و انحاء من الحب المشروط للحساس، حتی در مرحله اون حب و شوق پروردگار بگیم مثلا ملازمه هست، یعنی خدا متعال یک جامعه ای را دوست دارد و اون جامعه که متعلق خداوند دوستش داره اون جامعه
خود به خود در اون وجوبات حسه های متعدد یک شوقی و مصلحتی رو ایجاد میکنه. مثلا فرض کنید شما دوست دارید بچه‌تون بچه زرنگ و فعالی بار بیاد. خب این که حالا بچه شما دوست دارید فعال بار بیاد یک جامعه ای رو هست، حالا در ضمن چی این فعالیتش میتونه بروز پیدا کنه؟ یا اینکه بره دنبال کار، یا بره بازی، یا بره مثلا ورزش، یا بره کلاس چیچیک، هر کدوم اینا ممکنه یکی از حسه های اون فعالیت بچه باشن. شما اون هم امرتون میتونه به اون جامعه بخوره، هم میتونه به این حسه ها بخوره. در مرحله شوق درسته اون بالا گفتن که در مرحله ایجاب این که بچه جون پاشو برو ورزش کن، در این مرحله یا به جامعه میخوره یا به افراد میخوره. ولی در مرحله شوقتون ممکنه که بگیم اینا با هم ملازمه هم دارن، هیچ مشکلی با هم منافاتی ندارن، هم اون جامعه رو خواستی، جامعه فعال بودن. در بحث خصال کفاره هم همینجوره، خداوند خواسته یه جوری این بنده روزخور رو تنبیهش کنه. حالا این تنبیهش یا با ادغال بس یا با روزه است یا با اطعام هست، تنبیه کردنه خودش میتونه خصال. ولا یعتل اعتراض به لغویه، اینم که گفتید اگه خدا جامعه رو واجب کرده باشه دیگه افراد رو واجب کنه لغو میشه، اینم اعتراض درستی نیست. لان الکلام هنا عن المباد تکوینیه للحکم، بحثی که الان ما داریم جواب شما رو میدیم در مراحل مبادی تکوینی هست. مبادی تکوینی همون شوق و اراده است که نزد پروردگار هست، مثلا شوق و اراده ای که در ذهن مادر هست نسبت به بچه‌اش، اونجا که لغویت نیست. ها بله، ملاک حالا قبل از اونه، یه ملاکی داشته، بعدش یه شوقی پیش میاد در ذهن مادر که هم دوست داره بچهش فعال باشه، هم دوست داره بچهش ورزش کنه. اینا که با هم لغویت ندارن. در اون مرحله ممکنه چند چیز در ذهن مولا حاصل بشه و حاضر ملازمتو لا برهانه علی. منتها مرحوم چیست فرمان این حرفی که ما اینجا بیان کردیم که ملازمه ای دارد، من وقتی که میخوام جامعه ای را بخواهم افرادش را هم بخواهم، میگن این ما برهان خیلی محکمی برش نداریم که بگیم نزد خدا اینجور اتفاقی میفته. و حاضر ملازمتو این که گفتیم بین در نفس پروردگار نزد خدا متعال اون ملازمه ای که الان گفتیم هم جون جامع را میخواهد و هم اون افراد و حسه ها را میخواهد، این واقعا ما برهان خاصی براش نداریم. حالا که نه، مطابقتون للوجدان، وجدان خودمون رو که نگاه میکنیم، دستوری که میخوایم به بچه‌مون بدیم، میبینیم این مسائل هست. یه جامعی رو میخوایم از قبل اون جامع و در نتیجه مصلحت اون جامع یه سری از مصادیقی که میتونه اون جامع رو به وجود بیاره، امرمون رو بهش تعلق میدیم. بعد در پایان بحث هم یک سری از ثمرات رو برای این تحلیل ها بیان میکنن. فرمان چه ثمره ای داره، ما نظرمون کدوم اینا کدوم اینا باشه، آیا بیان اول دوم سوم بحث هایی که میکنیم ثمراتی هم داره یا خیر؟ فرمان بله، و حاضر تحلیل و للوجوب تخیری لهو ثمراتون منها ما سوف یظهر فی مسئلت اجتماع الامر و نه، در بحث اجتماع امر و نهی خواهیم خوند که اونجا میگیم اگر وجوب تخییری از این نوع باشد، از نوع مثلا وجوبات مشروطه باشه یه جور میشه، از نوع امر به جامعه باشه یه جور میشه، در اجتماع امر و نهی بحثش خواهد اومد. و منها ما قد یقال، و یک ثمره دیگه هم که گفته میشه چی هست؟ من انه اذا شک کفی واجبن انه تخییری او تعیینی. اینا هم چند بار توی بحث‌های قبلی مطرح میشد که هنگامی که آدم شک میکنه، مثل همین بحث قبلی که در مورد تعبدی و توسلی داشتیم، گفتیم وقتی شک میکنیم که فلان واجب توسلی یا تعبدی هستش، با بحثایی که داریم میتونیم تکلیف خودمون مشخص بکنیم. اینجا هم شک میکنیم که یک واجبی تعیینی هست یا تخییری هست، باید مراجعه بکنیم به این تحلیل هامون. فعلا قول به رجوع تخییر شرعی الی ایجاب الجامع، اگر گفتیم که حالت جامع هست، حالا یا بیان دوم یا حالت بیان سوم فرق نمیکنه، هر دوشون جامع هستن در برابر وجوبات مشروطه که بیان اول هست، اگر گفتیم که میخوره به امر خدا به جامع تعلق گرفته، یکون المقام موارد دوران الان بین تعیین و تخییر، امر بین تعیین و تخییر میخوره. چرا؟ چون خدای متعال جامع رو از ما خواسته، جامعی رو خواسته که شما نمیدونید مخیری بین این افراد و یا یکی از اینها برای به صورت خاص واجب شده. یعنی اگر مثلا یک واجبی رو مثال بزنید که بین تعیین تأخیرش ما شک میکنیم، همین بحث مثلا فرض کنید نماز جمعه، در مورد نماز جمعه و نماز ظهر ممکنه این تردید برای کسی پیش بیاد که آیا نماز جمعه یک واجب تعیین نیست در زمان غیبت یا تأخیر است، مخیر بین نماز ظهر و جمعه مثلا فرض کنید. در اینجا اگر همچین تردیدی برام پیش اومد، با توجه به امر به جامع من ممکنه این رو ببرم به تردید بین تعیین تأخیر قرارش بدم. در اونجا اون وقت باید ببینیم که در دوران بین تعیین و تأخیر ما تکلیف خودمون رو چگونه مشخص کردیم. فان قیل هناک بل براءه، اگر در بین دوران بین تعیین تأخیر ما قائل به براءت شدیم، یعنی کدوم از کدومش براءت جاری کردیم؟ از تعیین. از تعیین، چون همیشه براءت میخوره به تکلیف زائد، نداری؟ همیشه براءت به تکلیف زائد میخوره و وقتی که ما میخواییم براءت جاری بکنیم در حقیقت نفی میکنیم تکلیف زائد رو. و بین تعیین و تأخیر کدومش تکلیف زائد داره؟ همیشه تعیین هست که تکلیف زائد داره، چون در حالت تأخیری ما میگیم مخیری هر که میخواستی، ولی در حالت تعیینی میگیم فقط این باید باشه، چیز دیگه ای ازت قبول نیست. این یک تکلیف اضافه ای رو بر مکلف ایجاد میشه که با براءت اون رو نفی میکنیم. درجه فرمان فان قیل هناک بالبراء، اگر در بحث دوران بین تعیین تأخیر ما تصمیممون براءت شد، قیل بها هنا، همین مسئله براءت رو اینجا هم جاری میکنیم، به اجرای ها عن تعیین، براءت رو از تعیین جاری میکنیم. یعنی میگیم این تکلیف زائد بر عهده تو نیست، واجب تعیینی نیست، خیالت راحت باشه تأخیری هستی. خب تأخیری مطمئنا از تعیینی راحتیش بیشتره. و الا فلا، اگر که ما در بحث تعیین تأخیر نظرمون این چنین نشود، طبیعتا اینجا هم نمیتونیم اونو پیاده. و علی القول به رجوع تأخیر شرعی الی الوجوبات المشروطه، اما اگر در طبق بیان اول تصمیم گرفتیم و گفتیم که تأخیر شرعی همون وجوبات مشروطه انتهاء این شکل هستن که امر خدا بهشون تعلق گرفته، فشک و مرجعه و الشک فی اطلاق الوجوب و اشتراط، مرجع شک ما در این که شک میکنیم آیا این واجبه مثلا همین نماز جمعه و نماز ظهر آیا واجب تعیینی هست نماز جمعه یا واجب تأخیری، باز میگرده به اطلاق و اشتراط. یعنی چه؟ یعنی این که من شک میکنم که آیا این فردی مثل نماز جمعه به صورت مطلق بر من واجب است یا مشروطه به این که من نماز ظهر نخوانده باشم. شک بین اطلاق و اشتراط پیش میاد که طبیعتا اونجا هم باید از اون وجوب زائد ما براءت جاری بکنیم. وقتی براءت جاری میکنیم از اون وجوب زائد، یعنی میگیم که نمازم. چی؟ آره، این که اگر نماز ظهر نخوانده بودی برات نماز جمعه واجب میشود، اون میشه وجوب زائد. وقتی از اون براءت جاری میکنیم نتیجهش میشه حالت تعیین نماز جمعه، به خلاف حالت قبلی که نتیجهش اومد تأخیر. دقت کنید الان میگم، اشتراط میشه یه چیزی که اینجا گفتیم وجوبات مشروط، یعنی وجوبات که مشروطه به مشروطه بقیه هستن. من به این فرمان که فشکو، یعنی اگر شما بیان بالا رو قبول کرده باشی که مرجع وجوب تأخیر شرعی را وجوبات مشروط در نظر گرفته باشی، کما یقرر الاتجاه الاول که بیان اول اینو میگفت، فشکو اگه شک کردی که واجبی مثل نماز جمعه آیا تعیینی است یا تأخیری، مرجع این شک به چیه؟ الشک فی اطلاق الوجوب و اشتراطه. شک میکنی که وجوب نماز جمعه یک وجوب مطلق است یا مشروط به عدم اتیان نماز جمعه نماز ظهر. خب یعنی آیا بدیل برای نماز ظهر است یا به صورت مطلق خودش واجب هست باید اون رو بخونیم. ای فی ثبوتهی، یعنی شک میکنی که آیا ثبوت این نماز جمعه فی حال الاتیان به ما یحتمل کنه بدیلن و عدلن، در حالتی هستش که در زمانی که شما احتمال میدهید اون نماز ظهری که بدیل و عدل این هستش در اون حالت این واجب هست، در زمانی که کنار نماز ظهر قرار گرفته باشه اون رو به جای نیاری این رو باید به جای بیاری، یا مطلقا وجوب به خود این نماز جمعه تعلق گرفته. و هازا شک کن فی الوجوب زائد بلا اشکال، این جور تحلیلی و این جور بیانی شک در وجوب زائد میشه و ما همیشه براءت جاری میکردیم از وجوب زائد، مثل اقل و اکثر که به جلسه قبلا صحبتشو داشتیم. و وقتی شما از زائد شک چیز کنی براءت جاری بکنی، نتیجه که ازش به دست میاد نتیجه وجوب مطلق هست نه وجوب مشروط، در نتیجه به صورت تعیینی باید نماز جمعه رو به جا بیاری. تردیدت با وجوب تخییری، از تخییر اینجا براءت جاری میکنی و در حقیقت اونو نفی میکنی، میاری سراغ همون حالتی که با عین باشی مطلق باید نماز جمعه رو به جا بیاری، نه عدل نماز ظهر.